بحث ما در مسئله 64 هست. اذا استلزم الذهاب الى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب و کذا اذا كان هناك مانع شرعی من استلزامه ترک واجب فوری سابق على حصول الاستطاعه او لاحق مع كونه اهم من الحج که انقاص غریق او حریق. بحث ما از اینجا شروع میشه. قبل از آغاز بحث دو تا مطلب رو من دلم میخواد عرض بکنم. مطلب اول این است که اخیراً یک زمزمه هایی در حوزه در مورد نیاز به اصول فقه مطرح شده و حملاتی نسبت به شیخ اعظم انصاری که ایشون اصول رو پیشونده، مطالب به درد نخور آورده، این باید تهذیب بشه، اصلاح بشه، مطرح میشه. جزواتی هم نوشته شده، صحبتهایی هم شده و حتی در حدی که بعضی از آقایان طلبه ها از خواندن اصول منصرف شدند یا اینکه اکتفا میکنن به همون مقدار ارزم به حضورتون که اصول فقه مرحوم مظفر یا حلقات آقای صدر، بیشتر از اینم نیاز نیست، احتیاج نیست و اتلاف وقت است و امثال اینها. این شبهه یک شبهه است که با اینکه این تعبیر از من هیچ وقت نباید صادر بشه، این شبهه ناشی از عدم دقت و کمی توجه و کمی بضاعت هست. ما در فقه وقتی که وارد میشیم و میخواییم استنباط بکنیم، استنباط یعنی احکام شرع رو به دست آوردن. وقتی هم حکمی رو به دست میاریم قسم حضرت عباسی نمیتونیم بخوریم که حاذا و حکم الله، این حکم شرع است بر اساس برداشت من، بر اساس استنباط من، و این رویه‌ای بوده که خودشون در اختیار ما گذاشتن این رویه رو، ولذا اختلاف آراء هم پیدا میشه، اجتهاد هم باز هست ارزم به حضورتون که، و میبینیم تا به امروز هم ما به این ترتیب دوام آوردیم و حتی نسبت به مسائل جدید هم جوابگو بودیم. ما این احکامی که استنباط میکنیم بر اساس حججه، حتی به قول مرحوم آقای بروجردی اصلا موضوع علم اصول رو الحجت و فلفق قرار دادن که ما هم همین بیان رو تبعیت کردیم از ایشون، الحجت و فلفق. ما دنبال حجت هستیم برای استنباط. علم اصول دنبال این حجت یافتن و تحقیق حجیت حجت ها پیدا شده. علم اصول اینجور پیدا شده و پیدایش علم اصول هم این نیست که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو خانه نشسته شروع کرده به فکر کردن و بافته و ساخته و عرضه کرده، نه خیر، ریشه روایی دارد بسیاری از مباحث اصولی ما. الاصول اصلیه مرحوم آقای حکیم، نه مرحوم آقای آسید مفسد حکیم، مرحوم آقای حکیم آن اسم کنیدشون یادم نیست، ایشون نوشته. ما یه مقدمه سابق نوشتیم در کتاب الحاشیت و علل کفایه که تقریرات مرحوم عاشق بهاءالدین حجتی هست از مباحث اصولی مرحوم آقای بروجردی در بروجرد. یه مقدمه من نوشتم بر اون کتاب، نسبتا مفصله. در اونجا من اینو مطرح کردم که ما اصلا در همون کتاب اصول اصلیه ایشون میاد مباحث متعدد روایاتی که ما در باب اصول فقه داریم، مرحوم صاحب بهار، مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن، اما یه فصل کوتاهی دارن، کوچکی دارن. ایشون تمام روایات رو اونجا مطرح کردن، روایات زیاد و متعدد. حتی اونجا در اون مقدمه من تعداد روایات رو مشخص کردم، یعنی در باب مطلق و مقید این تعداد روایت داریم، در باب حمل عام بر خاص و تخصیص این مقدار روایت داریم. اینا مباحثی است که یک ریشه روایی داره و ما آمدیم پرداخت کردیم اون مطالبی که ائمه به ما یادآوری کردن. در مورد قرآن امیرالمؤمنین صحبت میکنه، عام داره، خاص داره، مجمل داره، مبین داره، مطلق داره، مقید داره. اون کسی میتواند تفسیر کنه که وقوف بر اینها داشته باشه. خب در کلام امیرالمؤمنینه. ولذا در اونجا من حمله کردم به اون کسانی که میگن مبدع اصول فقه و اون کسانی که از اول اصول فقه رو تدوین کردن سنی ها بودن. بله، کتاب های مدون اصول فقه رو سنی ها اول تنظیم کردن و بعد ما هم تا مدت ها تدریس میکردیم در حوزه هامون. ما مثل از ذریعه مرحوم سید مرتضی بعدا نوشته شده، اما من گفتم این مطلب صحیح نیست. شما در روایات اهل بیت راجع به اصول فقه دارید. حتی در اونجا یک اصلهایی من معرفی کردم از شاگردان امام صادق که اصلا اصلشون راجع به اصول فقه بوده، چون این کتابایی که می نوشتن اسمش اصل دیگه، اصل فقه نیست، اصل اصول فقه که اونجا نوشتن. در باب تعادل و ترجیح اصل نوشتن شاگردان امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. و بعد آمدن این اصول رو تنظیم کردن. بر چه اساسی تنظیم کردن؟ شما جلد اول اصول مثل جلد اول کفایه، از اول موضوع علم اصول تا آخر مجمل و مبین مباحث الفاظ، مباحث الفاظ اساس حجیت سیره عقلائیه است. یعنی بحثای ما در اونجا بحثای صغروی است، کبرا سیره عقلائیه است. این اختصاص به اصول نداره، اختصاص به فقه هم نداره. یعنی این مباحث الفاظ شما تفسیر هم میخواید بنویسید یا تفسیر بگید به این مباحث احتیاج دارید. بحث صحیح و اعم در تفسیر هم مطرحه. هر کجا سر و کار با آیه دارید، با روایت دارید، به این مباحث محتاج هستید. شما کلام میخواید بحث کنید، کلام، علم کلام چیه؟ بر اساس داده های شرعی مباحث اعتقادی مطرح میشه. فرقش با فلسفه اینه دیگه. فلسفه بر اساس داده های عقلی مباحث شکل میگیره. در علم کلام بر اساس داده های شرعی، یعنی قرآن، آیات، روایات، مباحث اعتقادی شکل میگیره. شما چجور میخواید از روایت استفاده کنید اگر بحث عام و خاص و مطلق و مقید یا بحث مقدمه رو نتوانید دقیقاً بفهمید؟ امکان نداره. این یک سری مباحث ماست که سیره عقلائی است. فقط فقه هم نیست، علوم دیگر هم نیاز داره به یادگیری اصول فقه. یک سری مباحث ما که حجج هست، حجج شرعی جلد دوم اصول، اجماعه. عرضم به حضورتون که خبره همه اینها. خب ما مبدأ روایی داره، یعنی دلیل اعتبارش خود روایاتی است که اونجا مطرح میکنند. مضافاً به این که در همین بحث، در بحث حجج، ما حجیت عقل رو داریم. بله، خود ما هم اشکال داریم به حالا تدوین مباحث. میگیم مباحث عقل اونجور که باید و شاید تنقیح نشده، مباحث سیره عقلائی اونجور که باید و شاید اونجور به اصطلاح پرداخت نشده. اینا اشکال بسیار خوب. اون بزرگان آمدن یک گوشه کار رو گرفتن، شماها که اشکال میکنید بیایید بسم الله گوشه دیگر کار رو بگیرید. اینکه صورت مسئله رو پاک کنیم، بله، بحث مقدمه بعضی مباحثش ممکنه به درد نخوره، بسیار خوب به درد نخوره. اون مباحثی که اصلی نیست و مبنایی نیست شما بذارید کنار، اونو بحث در مباحثتون مطرح نکنید. انسداد باب علم، ما رسائل هم که میخوندیم عرضم به حضورتون که به بحث انسداد که میرسید حذفش میکردن، نم از اشتباهات بود البته. بحث انسداد پیش یه عده بیفایده است، چون باب علم رو مفتوح میدونن. اما ما انسداد کبیر داریم و انسداد صغیر. خیلی از آقایون داریم در بعضی مباحث خاص انسدادی هن. از بعضی از فقهای موجود مطرح ما بعضی ها در رجال انسدادی هن. این مباحث یک مباحثی است که نمیشه طرح نشه، باید طرح بکنیم، بعد شما با دلیل در مقابلش بیاید انفتاح رو اثبات بکنید. یا مباحثی مثل اقوال استصحاب، بله، اقوال متعدد آمدن، ما بیایم دونه دونه بحث بکنیم، ممکنه اینا ضروری نباشه. مرحوم صاحب قوانین بحث کرده یا شیخ مقداری بحث کرده، این رو باز در رسائل نمیخوانن اقوال رو به اصطلاح. اما توجه داشته باشید، منی که الان استصحاب دارم بحث میکنم، ادله حجیت رو که بررسی کردم، خود ادله حجیت به یک شکلی ما ازش در میاریم یک قول خاص را. ما وقتی قولی رو در میاریم بقیه اقوال رو باید رد کنیم تا مبنای خودمون رو جا بیندازیم. اینو توجه داشته باشید. ولذا بر اشکال میکنن که این اصول رو آمدن از علوم دیگر واردش کردن. علوم دیگه که واردش کردن چیه؟ فلسفه است. مرحوم آخون وارد کرد، قبل از آخوندم وارد کردن، خود شیخ هم، شیخ انصاری هم در بعضی از مباحثش بحثش ریشه فلسفی داره. اینو ما گفتیم. این که بگیم شیخ هم فلسفه نمیدانسته و اینجور نیست، شیخ آدم مسلطی بوده به مبانی، در بعضی از مباحثش داره. آخوند بیشتر وارد شده، حالا یه جاهای آخوند زیاده روی کرده، الواحد لا یستر منه الا الواحد رو هم خواسته امر به اصطلاح واقعی چیز رو خواسته به اعتباریات سرایت بده. خیلی خب، شما اشکال دارید، اشکال کنید. اما امروز در اصول ما مباحثی داریم که این مباحث میراث ماست، یعنی یک میراث ارزشمند و ماندگاره. شما نمیتوانید امروز در اصول کتاب نهایت و درایه مرحوم آشمند حسین اصفهانی رو کنار بگذارید یا دور بریزید. من اگر میخوام مبنا اختیار بکنم، نمیتوانم شبهه آشمند حسین اصفهانی رو رها بکنم، نسبت بهش بیتفاوت باشم، بیام مبنای خودم رو بگم. ما بحث حجت وقتی بحث میکنیم، حجتیست که استنباط باید کرده باشیم حجیتش رو، و این استنباط حجیت زمانی است که تمام شبهات دفع شده باشه. این که ما بیایم اشکال کنیم به علم اصول به این نحوه و زحمات بزرگانی مثل شیخ انصاری رو نادیده بگیریم، بله شیخ انصاری یک مکتبه، اینقدر بضاعت علمی داشته باشیم که مکتبها رو از هم تشخیص بدیم. مکتب شیخ انصاری غیر از مکتب وحید بهبهانیه. ممکنه بنده تمایلم به مکتب وحید باشه نه به مکتب شیخ، ممکنه اشکالاتی به مکتب شیخ داشته باشم، اما اینا مباحثی است که فرعی است نه نسبت به اصل. ما امروز کتاب عرضم به حضورتون که حاشیه معالم هدایت المسترشدین، آقایون امیدوارم که اهل مطالعه باشید و دیده باشید، این که حالا اسمشو بشنوید یا شنیده باشید، هدایت المسترشدین که خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری می‌فرمودن که با بعضی از بزرگان حوزه، اون وقت آقای بروجردی بروجرد بودن، تابستون راه می افتادیم می رفتیم بروجرد برای استفاده از درس ایشون. خب در بروجرد هوا خوب بود و درس ها مستمر دایر بود به اصطلاح. آقای مطهری می گفتن که غیر از فقه و اصول که آقای بروجردی درس می گفت، یه درسی هم معالم برای آزاده خودش می گفت، و ما در اون درسی هم که ایشون برای آزادش میگفت معالم شرکت میکردیم. ما درس خارج میرفتیم اما درس معالم هم رفتیم شرکت کردیم که آقای بروجردی میگفت اونجا مطالبی که آقای بروجردی میگفت بعضی چیزا برای ما همچین استغراب داشت، فهمش مشکل بود. ما گفتیم آقا این مطالب، ایشون با یه تعجبی گفتن مگر شما کتاب هدایت المسترشدین در شرح معالم نخوندید؟ گفتیم ما اصلا اسمش هم نشنیدیم. بعد ایشون گفتن که نه حتما، میگفت اون وقت مراجعه که کردیم فهمیدیم هدایت المسترشدین چیه. بسیاری از مبانی که مرحوم میرزای نائینی داره، مرحوم آشمند حسین اصفهانی داره، این بزرگان، مرحوم آزیای عراقی، ریشهش در هدایت المسترشدینه. ما نمیتونیم اینا رو دور بریزیم، این حیاهوها متاسفانه یک مقداریش یک اقراض دیگری پشت سرش هست. من احساس خطر میکنم و این احساس خطر رو کردم که عرض میکنم. ملایی رو میخوان تقلیلش بدن، ملایی باید کم بشه. هر کسی با 2 سال 3 سال حوزه آمدن مجتهد صاحب فتوا بشه، اینو میخوان را جا بندازن. اون مجتهدی که میخواد بفهمه و احکام رو تشخیص بده سالها خونه دل بخوره، اینا حذف بشن. افراد با 2 سال 3 سال آمدن تو حوزه، اونم درس خوندن های ساندویچی، به قول بعضی از آیون زود مجتهد بشن و مجتهدم که شدن صاحب نظر و صاحب فتوا بشن و به نام شرع حرف بزنن. این اغراض در میانه، اینو واقعیاتی است که ما بهش توجه بکنیم. اصول فقه ما چجور کنارش بگذاریم؟ ما اصول فقه، این مبانی، استنباط احکام یک متدی داره، روشی داره. اصول فقه متد استنباطه، روش استنباطه. مگه شما میشه استنباط بکنید متد نداشته باشید، روش نداشته باشید؟ روشش هم اجتهادیه. وقتی اجتهادیه باید یاد بگیرید اول بحث بکنید بعد مبنا اختیار کنید. ولذا این که اعلمیت کجاست، خود مرحوم صاحب عروه وقتی بحث عروه در اجتهاد و تقلید میکردیم اینو مفصل بحث میکردیم و اونجا هم اختیار کردیم که اعلمیت به اقوا استنباطن هست. کسی که استنباط اقوا داره، اقوا استنباطن، خب این باید اقوا از نظر مبانی اصولی هم باشه که بتونه استنباط اقوا رو ارائه بده. بلذا این مباحث گاهی از اوقات مباحثی است که طرح میشه برای دل سرد کردن، برای پایین آوردن زمینه ملایی. به قول معروف وقتی جنسی ارزون شد مشتری زیاد پیدا میکنه. افراد که اهل فتوا باشن زیاد بشن، علا اگه ها فتوا دادن سهل بشه. اجتهادایی که میبینیم جزء ارزم به حضورتون که شرایطی که بینویسن، ارزم به حضورتون که یا شغل یا رتبه تحصیلی، این اجتهاد الان زیاد شده دیگه، همه مجتهدیم، ارزم به حضورتون که مینویسیم. اما ارزم به حضورتون که حالا قصه ها رو نمیخوام بگم که مجتهد به چه کسانی اطلاق میشده در گذشته. بنابراین این مطلب اول این هست که اصول فقه علم شریفیست، زحمات زیادی روش کشیده شده. بدون احاطه به مباحث اصولی نمیشه به فقه و احکام شرعی رسید، امکان نداره. مضافاً به این که ما الان دنیامون دنیای متغیریست، یعنی این پیشرفتای علوم که پیش میاد مسائل عجیب و غریبی پیش میاد. همه اینها در روایات ما نیست، روایات ما مجموعه ایست که افراد رفتن مسائلی که پیش آمده خدمت امام عرضه کردن، امام جواب دادن. مسائلی امروز ما داریم که این سابقه روایی نداره، بیمه در روایات مطرح نشده، بانگ در روایات مطرح نشده، ما امروز باش سر و کار داریم. ما مبانی باید داشته باشیم که بتوانیم از عمومات و اطلاقات شارع، نظر شارع رو نسبت به این امور اخذ بکنیم، جوابگو باید باشیم. بدون اصول فقه چجور میخوایم جوابگو باشیم؟ آقایون خیال میکنن به اصطلاح ما روایات کافی مونه، اخبارگری جدید به اصطلاح راه بیاندازیم. نه، ما هم تا نسبت حتی روایت ضعیف رو ما تا جایی که میتوانیم به عنوان شاهد ازش استفاده میکنیم. خوشبختانه در شیعه ما روایت حکم زیاد داریم. مثل سنی نیستیم که ابو حنیفه روایات صحیح و وقتی بالا پایین میکنه میگه 6 تا 7 تا روایت صحیح بیشتر نداریم. احمد حنبل انقدر خودش رو ضعیف میدانه که در اونجا میگه حتی اگر یک روایت ضعیف هم داشته باشیم به قیاس عمل نمیکنیم. خب روایت ضعیف حجیت نداره پیش خودشون، اونا مشکل دارن، ما این مشکل رو نداریم، ما روایات وسیع داریم. اما خود این روایات اینجور نیست که در تمام موارد استنباط کمک ما باشه. ما مسائلی داریم که درش نص نداریم، مسائلی داریم که باید از احکام عقلیه از سیر عقلائیه استفاده کنیم، ما احکامی داریم که باید از عمومات و اطلاقات شرع در مقام تطبیق استفاده کنیم. جز به یاری اصول فقه اینها ممکن نیست. این مطلب اول من. بنابراین آقای توجه داشته باشید، ارشاد بفرمایید طلاب بحثتون رو که این زمزمه هایی که در مورد اصول فقه میشه نوعا ناشی از فقدان بضاعت در این امر هست. کسی که دارای بضاعت علمی باشه این میراث رو نمیتوانه نادیده بگیره. اینا مباحث بسیار قوی هست. شما امروز مباحث اصولی اهل تسنن رو ملاحظه کنید، کتاب‌های روز ازهر رو در اصول فقه ببینید انصافا کتاب‌های اصولی ما قابل مقایسه نیست و اون کمالی که اصول فقه ما داشته در مکتب‌های مختلف اصلا قابل مقایسه نیست. زحمات این بزرگان کشیدن نادیده نگیریم. این مطلب اول من. مطلب دوم که باز اینو لازم میدونم تذکر بدم، همیشه هر سال وقتی محرم میشه، از یک ماه و نیم دو ماه به محرم مونده، یه زمزمه های شروع میشه و گوشه و کنار. تازه یادمون میفته که بدعت ها رو در عرضم به حضورتون که عزاداری ها شماره بکنیم و نشون بدیم. تازه یادمون میفته که دقیقا ما مسیر توحید رو عرضم به حضورتون که انقدر دقیق سیر کنیم که حتی یا حسین گفتنم شرک میشه. این از یه سمت. یه سمت دیگه، اینا از سمت خودمون میاد، از سمت دیگه این همه فقیر و بیچاره و بدبخت تو مملکت، این همه پول خرج کردن برای نظر امام حسین و نمیدونم قضا دادن و بساط، یا اربعین این همه خرج بشه چنین، اینا شروع میشه. یه واقعیت وجود داره و اون این که ما مدعی نیستیم عزاداری های ما تماما من جمیع الجهات کامل هست و ار صحیح. نه، مشکل هم داریم، اما هر کاری مشکل داره. هر سرمایه گذاری، اونایی که کاسب هستن میدونن، هر سرمایه گذاری ریسک داره، آفت داره. تو حتی طلابی که تو حوزه میان، اینم یه رفع سرمایه گذاری دیگه، طلابی که تو حوزه میان در طول تاریخ، حالا انشاءالله دیگه نیست، اما در طول تاریخ، شیخ احمد احسایی هم از همین حوزه در آمده، سید علی محمد باب هم از همین حوزه ها در آمده. اینم خسارته دیگه، اینم خسارته، درصدی خسارت دارید. آیا به حساب درصد خسارت میایم کل حوزه های علمیه رو تعطیل میکنیم؟ کسروی هم تو حوزه بوده، کسروی هم حوزه بوده، عرض شریعت سنگلجی هم تو حوزه بوده، اون چی برغه‌ای هم تو حوزه بودن. آیا به حساب اینها میایم همه چیز رو داغون میکنیم و از بین میبریم؟ 4 جوون آمدن عرضم بزرگتون که یه خلافی کردن اونجا در مراسم عزاداری، تار و تنبوری گرفتن، ما کل عزاداری رو بیایم زیر سوال ببریم؟ ما یک ما این رو متاسفانه داشتیم، سینه زنی، زنجیر زنی، همه اینا گاهی از اوقات زیر سوال رفته. مردم رو بدبین کردن به این صورت و اقوا کردن، این به کل بساط عاشورا لطمه میزنه. من بعضی از این آقایون که این حرفا رو میزنن دوستشون دارم، علاقه بهشون دارم، اما این حرف گفتنها مثل این معنا عبدالعلی، عبدالحسین، اسم نگذاریم، عبدالرضا، امثال اینها، این بله شما مکم که میرفتید الان دیگه کمتر شده، امثال هم کم بود، تا اسمتون عبدالرضا بود خطش میزدن تو اون ارزم، یه خط میکشیدن روش میگفتن این شرکه، این وهابی اینو میگن عبدالحسین باشه شرکه. چرا عبد نباید باشه؟ عبد همش به معنای عبودیت نیست. خب در معنای لغوی ببینید عبد به چه معانی آمده. آیا عبدالحسین شرف الدین باباش مشرک بوده که اسم پسرش رو عبدالحسین گذاشته؟ یا عبدالحسین امینی حالیش نبود که این شرک اسم خودش عبدالحسین باباش این شرک رو مرتکب شده، خودش بیاد این شرک رو از بین ببره، اسمش رو عوض کنه؟ عقلش نمیرسید؟ عبدالعلی، ببینید اینا افراد ممکنه به اصطلاح نظر سوء نداشته باشن، حسن نیت دارن، دلشون میخواد تحصیب، اما سلیقه خودش یک مطلبی است. با بی سلیقگی بساط عاشورا رو به هم نزنید. ببینید در اینجا گریه پیام نداشته باشه، قیمت نداره، همه این حرفا درست، اما بابا اون کسی که این روایت رو گفته من بکا او ابکا او تباکا او تباکا وجب له الجنه، برای گریه موضوعیت قائل شده، برای گریاندن موضوعیت قائل شده، برای تباکی موضوعیت قائل شده. آخه ببینید تباکی چرا؟ برای اینکه اون کسان که روز اول این بساط رو ریختن که خود ائمه طاهرین بودن، امام صادق ببینید در محضرشون مرسی خوندن ها رو، امام باقر رو ببینید، وجود مقدس علی ابن الحسین رو ببینید، اونایی که این بساط رو ریختن برای این بود که این بساط سید الشهدا فراموش نشه، این نره، این ظلم هایی که شده چون مکتبی مقابل مکتبی ایستاده، این مکتب در بین به اصطلاح این شبه افکنی ها لوس نشه. این رو میخواستن. کسی که گریه میکنه دلش اگر شکست، یبن شبی ان کنت باکی ان لشیئن فبکر الحسین صلوات الله و سلامه علیه. اگر برای هر چی میخوای گریه کنی، خب من بچه‌م مرده، من پولم از بین رفته، من خونم خراب شده، متأثرم، گریه کنم. امام رضا میفرماد برای سید الشهدا گریه کن. این یعنی چی؟ من میگم نه خیر، این پیام چون نداره، عرضم به حضورتون که این گریه بیخوده. یعنی آقا امام رضا هم درست فرمودن دیگه، معناش اینه. این رو توجه داشته باشی. ما گریه موضوعیت داره و وقتی دل شکست، دل که میشکنه مصائب سید و شهدا رو میبینه. این مصائبی که ردیف شده دنبال هم، همه پشتش فضیلتی هست. این فضیلت شما کجا میتونید بیابید؟ آدم تشنه بره تو شد دست بکنه زیر آب، خب عقل هم میگه عباس آب بخور، عقل هم میگه آب بخور، آب بخور، سیراب شد، درا بیرون مثل شیر بیفت تو این جمعیت، تو این لشکر، تا جایی که میتونی داغونشون کن. مگه عقل نمیگه این چیه که در اینجا دست زیر آب میکنه و آب رو روی آب میریزه؟ این چیه؟ ما وقتی نمیفهمیم چی میگیم عشقه، عشقه، اما این یه فضیلته. این فضیلت دل انسان رو تحت تأثیر واقع میشه، عشق جاری میشه. این نه اینکه ما از اول رو پیامش بشینیم و فکر بکنیم، پیام ایجاد میکنه این گریه ها، این عشق ها راه میندازه انسان رو. این آشنایی با این مکتب زنده میکنه و زندگی میده. اینا رو ثروت و قناعیست. من دیدم نوع مستشرقینی که راجع به شیعه کتاب نوشتن، میگن بقای شیعه به دو رکنه. بقای شیعه 1400 سال، بقای شیعه، اولا خیلی موضوعشو سخیف نگیرید، خیلی مهمه. بقای شیعه یعنی ارکان شیعه مثل علی ابن ابی طالب رو 60 سال بالای منبرها لعن کردن. اسمش جرم بوده، اگه رو کسی بود نسبت داشتن با علی جرم بوده، میکشتن. حدیث علی رو اگر کسی نقل میکرد فضیلت علی رو میکشتنش. این بوده حکومت بنی امیه، بنی عباس بیش از 500 و چند سال، 1000 ماه بنی امیه بوده، نزدیک 500 سال هم بنی عباس بوده، تا جایی که تونستن کوبیدن. بچه های علی ابن ابی طالب رو لای جرز دیوار میذاشتن، نسل علی رو میذاشتن. متوکل چه کارا میکرد؟ این واقعیته. اما شیعه مونده. چقدر شیعه رو قتل عام کردن؟ تو همین بیخ گوشمون در ترکیه، انطاکیه، این شیعیانی که الان بازمونده هاشون علوی ها هستن، 4 بار به وسیله سلاطین عثمانی قتل عام شدند. قتل عام شدن، اما شیعه باز مونده، یعنی حرف داره، یعنی باز اشهد و ان علی و علی الله بالای معزنه ها هست. این بقای شیعه است. نه تنها مونده، بلکه کشورها که امروز اکثریت شیعه دارن، نوع کشورهای اسلامی اقلیت سنگین شیعه دارن، ثلث و ربع و نصف و عرضم به حضورتون که یا 1/5 مثل عربستان. این شیعه مونده، بقای شیعه که خیلی مهمه، خیلی اعجاز هست که باقی مونده این شیعه و علی باقی مونده. از علی نباید نشانی مونده باشه، با این همه کوبیدن ها، این همه حکومت ها، این همه پول خرج کردن ها، چرا مونده؟ میگن بقای شیعه به دو چیزه، یکی عاشورا و امام حسینه، یکی عاشورا و امام حسینه، شیعه رو نگه داشته. دوم مرجعیته، مرجعیته. ولذا برای کوبیدن شیعه به این یکی از این دوتا رکن حمله بشه. مرجعیت خب باب شده دیگه، الحمدلله همه جور. عرضم به حضورتون که هر کسی بیاد عرضم با ادعا بکنه و بعدم ما هم هر چیزی به دهنمون بیاد در این فضای مجازی هم که دیدیم دیگه، این آقا مگه همیشه مراجع سلیقه شون با هم دیگه یکی بوده؟ سلائق مختلف داشتن، حرف می زدن. شما مرحوم آخوند و مرحوم آسمم کاظم یزدی رو ببینید، یکی تند مشروط خواه بوده، یکی مستبد بوده. تو نجف تند، حتی اصحابشون هم دیگر رو تکفیر می کردن، حتی اشتباه بوده تکفیر کردن ها، اختلاف سلیقه هست. این عاشورا، من الان مرجعیت رو نمیخوام صحبت کنم، عاشورا، این عاشورا رو نکوبیم، این عاشورا رو بذاریم به حال خودش باشه. و این قصه رو نقل کنم، اینو بعضی از بزرگان برای من نقل کردن، مکررم از شاگردان مرحوم آقای بروجردی شنیدم. ایشون یه بار بالای منبر قبل از تعطیل درس ها آیین طلبه ها میخواستن تبلیغ برن، ایشون فرموده بودن آیینی که تبلیغ انشاءالله تشریف ببرید، ما توقعی که از آیین داریم این نیست که اسلام رو ترویج کنید، ما توقع نداریم از شما اسلام رو ترویج کنید، خواهش ما این است که عقاید مردم رو خراب نکنید. بعد خود ایشون فرموده بودن که وجهش که خراب نکنید، علتش اینه، فرموده بودن که همیشه مردم عقایدشون رو روی برهان و استدلال یاد نگرفتند، نوع مردم یه عالمی بوده در منطقه شون، این با عملش، گفتارش، زندگیش اینا رو جلب به دین کرده. اگر شما در اون منطقه برید و عمل شما مغایر با عمل اون آقا باشه، ذهنیت مردم رو خراب میکنه، مردم به شماها نگاه میکنن. حالا ایشون نظرش این بوده، ما وارد نشیم تو بساط امام حسین، این عقاید مردم بذاریم سر جای خودش باشه، بذاریم خراب نکنیم این عقیده رو. حتی من در یه جایی هم اشکال دارم، بعضی از آیون میگن که روزه خونا مده ها، البته مده ها خیلی حرفایی میزنن، یا حالا خودمون هم کاری میگیم دیگه، خواب شده ارزم به حضورتون که تمام چیز ما سرمایه ما از این حرفا هست، منم قبول دارم، منم اشکال دارم، اما وقتی میایم علنی به مردم میگیم روزه رو دقت کنید صحیح باشه، این در مختل باشه، دروغ نخونن، شما بذر تردید را در دل تمام مستمعین میکارید. هر روزه‌ای که میشنوه میگه نکنه این جزء اون دروغاش باشه، او که تشخیص نمیده. شما حرف دارید بیارید در بین خواص مطرح کنید، نه بین عوام مردم، بین خواص مطرح کنید، خودتون بشه تحقیق کنید، بنویسید، عرضه کنید، اما مردم رو نیاد شبهه بیاندازید تو ذهنشون، هر روزه ای هر کجا شنیدن این نکنه چیز اون دروغاش باشه. اینا سبک میکنه مجالس رو، قیام عاشورا رو لونش رو کم میکنه در بین مردم. ما اگر این سرمایه همیشه اینجوریه، سرمایه‌ای که دست انسان میرسه، این سرمایه رو خود سرمایه رو که خرج نمیکنن، به کار میندازن، از سودش استفاده کنن. این سرمایه سید و شهدا سرمایه بزرگی است، دست ما افتاده، خرجش نکنیم اصل سرمایه رو. ما از سرمایه داریم کم میکنیم ها، توجه داشته باشیم. حرف میزنیم از روی صدیقه حرف بزنیم، ممکنه حرفمون درست باشه، اما این حرف درست هر جایی و هر زمانی ترک کردنش، این رو فکر کنیم که چه آثاری بر حرفهای ما مترتبه. عذر میخوام، امروز من این دوتا مطلب رو میخواستم در ابتدا درس تذکر بدم. انشاءالله امیدواریم که خداوند خودش به اونچه که مورد رضا خودش هست ما رو راهنمایی بفرماید. و السلام علیکم.